در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. رمضان کشتی نوح است، نمانید شما. رمضان کشتی نوح است، نمانید شما. ترسمان است که خود را نرسانید شما. بادبانهای شب قدر چنین میگویند، این زمان جانب خورشید برانید شما. همه رفتند، همه جانب خورشید شدند. هان بیایید اگر سوخت جانید شما. سوی آن گنبد و گلدسته سبز ازلی، چون کبوتر همگی دل بپرانید شما. دل من مرده، حالا زنده دلان شب قدر، بر دلم فاتحه‌ای تازه بخوانید شما. درد ما دلشدگان را بسرایید به شعر، داد ما سوختگان را بستانید شما. گاه افطار و سحر سفره نورید و دعا، چون سحرگاه رسد بانگ اذانید شما. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام مبارکتون باشه، ایام میلاد با سعادت امام حسن مجتبی. انشالله در این ایام پر خیر و برکت بهترین ها نصیبتون بشه. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و خدمت آقای فرهزاد عزیزم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام داریم و تبریک و تهنیت عرض میکنیم ایام ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام رو. امیدواریم که این ایام برای همگی فرخنده و خجسته باشه و آمادگی کامل پیدا بکنیم به برکت امام مجتبی علیه السلام برای شبهای قدر
انشاءالله.
من همینجا چون ایام ولادت امام مجتبی علیه السلام هست، عرض ادب خیلی کوتاهی محضر آقا داشته باشم. دو تا حدیث کوتاه. یک حدیث، پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خدایا من حسنم رو دوست دارم و دوست دارم هر کس حسنم رو دوست بدارد. که انشالله ما هم جزو عاشقان امام حسن باشیم که محبوب خدا و محبوب پیغمبر باشیم
انشالله.
بارها پیغمبر می فرمودن من حسنم رو دوست دارم و دوست دارم هر کس حسنم رو دوست بدارد. و فرمایشی از امام مجتبی علیه السلام است که ان احسن الحسن الخلق الحسن ولا عیش علز من حسن الخلق. فرمود امام مجتبی علیه السلام که برترین خوبی ها، بهترین خوبی ها اخلاق پسندیده است، خلق نیکو. یعنی تو خوبی ها خوش اخلاقی برترین خوبی هاست که اگر این باشه همه چیز است. و بعد فرمود زندگی عیشی لذیذتر از خوش اخلاقی نیست. که در خطبه شعبانی هم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم وعده فرمودن من حسن خلقه فی هذا الشر کان له جواز علی الصراط. اگر کسی پیغمبر خدا وعده فرمودن تو این ماه مبارک رمضان با اطراف یا با دیگران خوش اخلاق باشه، جواز عبور از پل صراط و رفتن به بهشت براش صادر
میشه. ان شاء الله از این بهتر از فرض
یعنی که عبور از جهنم براش صادر میشه. انشالله که اخلاقمون تو این ماه به برکت امام مجتبی کریم اهل بیت پسندیده باشه. من همینجا تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای امام حسن جشن گرفتن، برنامه ریختن، هدایا دادن، نام امام حسن رو
ادعام کردن،
ادعام دادن. بله. خیلی دل حضرت زهرا، دل اهل بیت خیلی خوشحال.
یه اتفاق خوبی امسال افتاد و اون همین بوده که عید میلاد امام حسن مجتبی نسبت به سالهای گذشته من ازم خیلی پررنگ‌تر بود. الحمدلله این اتفاق خیلی خوبی بود.
این برنامه اگر بشه مثلا 5 روز در یک قالبی هفته 5 روز یه مقدار از غربت امام مجتبی علیه السلام در بیاد، مخصوصا ولادتشون در ماه رمضانه یه مقدار نانوا مردم ندارن. شاید انشالله دل اهل بیت رو با بزرگداشت این امام بزرگوار انشالله بیشتر شاد بکنه.
انشالله. خیلی خوب. ما بحثمون با حاجی فرحزاد خیر و برکت در زندگی بود. خیلی دلشون میخواد زندگیشون پر خیر و برکت باشه. خیلی هم دعا میکنه انشالله تو زندگی خیر ببینی، انشالله زندگی پر برکت باشه. داشتیم عوامل خیر و برکت در زندگی رو میشمردیم. به مسئله تقوا رسیدیم و نکات خوبی که هاجای فرحزاد گفتن و نکات لطیفی که شنیدیم. امروز هم انشالله همونطور که وعده داده بودیم ادامه بحث تقوا رو با بیان لطیف هاجای فرحزاد دعوت میکنم که بشنوید. خدمت شما هستید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه بحث برکت و تقوا رو شروع بکنم یه چند جمله، چون خیلی زیاد سوال رو تکرار کردن عزیزان بیننده و بیرون هم شفاهن گاهی به ما لطف کردن گفتن. بسیاری از عزیزان سالهای قبل روزه می گرفتن و حالا عذر دارن نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
حالا بر اثر کهولت سن یا مریضی یا احیانا عذرهای شرعی که دارن، بچه شیر میدن یا باردار هستن. من همینجا خدمت همه عزیزان عرض بکنم که به خودشون سخت نگیرن. هم ما روایت داریم خدا دوست دارد همون جوری که به فرمان او در انجام واجبات عمل بشه، به رخصت‌های خدای متعال خدا دوست داره عمل بشه. چون دیدم بعضی از این متدینین که وسواس دارن در همین مثلا وسواس نفوذ میکنه، میگه نه من سنگ کلیه دارم، مریضی دارم، چی دارم، ناراحتی معده دارم، سرم در، بازم میگیره. یعنی واقعا اگر ضرر داشته باشه و تشخیص خود شخص براش ثابت بشه یا اطرافیایی که آدم یقین میکنه یا گمان قوی اطمینان پیدا میکنه، واقعا اینجا شبهه حرمت داره گرفتن روزه. یعنی اینجا دیگه وسواس، همون خدایی که فرموده روزه واجبه اینجا میگه آقا روزه نگیر. خانومی که مریضه، بارداره، بچه شیر میده، مشکلی برای خودش بچهش پیش میاد.
یعنی جای بندگی و طاعت روزه گرفتن، یه جای بندگی و طاعت روزه نگرفتن. بله. دیگه هر دو تا
برای متدین ها و اهل تقوا روزه خوردن خیلی سخته.
سخت‌تر
از روزه گرفتنه. یعنی میگه حاضرم ضرر به خودم بزنم ولی این کار صحیح نیست.
دلم نمیاد.
یا رگ عوامیم نمیذاره. رگ نمیدونم غیرتم نمی. نه اینجا دیگه ببینید همون خدای خدا که نیاز به روزه ما نداره. اونایی که واقعا تشخیص این اطمینان حاصل میکنن که ضرر داره یا خدا چشم و این رو هم قطع بدانن، چون نگرانشون اینه که از برکات روزه محروم بشن دیگه. من همینجا عرض میکنم برگرفته از روایات، تمام ثواب‌ها و پاداش‌هایی که برای روزدارها هست، نفسشون تسبیح، خوابشون عبادت، تلاوت قرآنشون ثواب چند برابر داره، همه اونها برای اونهایی که عذر دارن.
بله.
و واقعا نمیتونن روزه بگیرن، تمام اون ثواب ها هست. خدمت به روزدارا بکنن، اهل خانه روزه هستن به اونها خدمت بکنن، ثوابشون مضاعف میشه. من همینجا باز عرض بکنم بسیاری از عزیزان گفتن که آقا ما در حال عذر داریم، عذر شرعی داریم، میتونیم قرآن بخونیم یا موقع قرآن لازمه که مثل نماز چادر و مقنعه و لباس. نه خیر آقا، تلاوت قرآن در هر حالی خوبه و ذکر خدا و یاد خدا در هر حالی. گفت لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب سوی او میغیژ او را میطلب. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اونایی که عذر دارن هیچ اشکالی نداره، صلوات بفرستن، ذکر بگن، دعا بخونن، تلاوت قرآن بکنن به اصطلاح. فقط اونایی که وضو ندارن دستشون به قرآن نخوره. خیلی سوال کردن مثلا ما رو مبل لم میدیم یا مثلا تو رخت خواب قرآن تلاوت بکنیم. من مخصوصا هفته گذشته از بعضی از بزرگان و مراجع پرسیدم، گفتن نه، بهترین آدم رو به قبله بنشینه، مؤدب بنشینه،
آداب رو رعایت بکنه،
و الا بسیار از حفاظ ما تو رخت و خواب قرآن حفظ میکنن. یعنی قصد بیادبی نیست، متوجهید؟ یه وقت آدم میخواد بیادبی کنه، این بده، ولی اینکه آدم تو موبایلش، من همینجا باز عرض میکنم، سال گذشته ما کردیم قرآن و مفاتینا رو تو تلفن همراه بریزن، دیگه دست بی وضو هم روش نمیخوره دیگه، چون حائل داره. اینه که بسیاری از مدعاهای ما شعرهای اهل بیت تو رخت و خواب خوابشون نمیره حفظ میکنن، یعنی بی ادبی نیست. یه وقت آدم میخواد بی ادبی کنه،
پای راست بی احترامی داری، اون بحثش جدا
شد، یا پات جلو قرآن دراز میکنیم، بی ادبی. ولی اینکه آدم، مگه به ما نمیگن موقع خوابیدن قل هو الله بخونید، نمیدونم آیه ترکوز، مگه بله. قرآن نیست، مگه تلاوت بله. قرآن نیست
بله.
پس اینو فکرای خیال حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت، خدا من بعضی موقع مثلا عذر میخوام میرم دستشویی یا حمام، بدنم برهنه است، حیا میکنم تو رو یاد بکنم یا ذکر تو رو بگم. اتفاقا ما چقدر دعا و ذکر برای دستشویی و حمام داریم. خدای متعال به موسی کلیم الله فرمود یا موسی ذکری حسن علی کل حال، کلش هم بکشید،
کلش هم بکشید،
یاد من در همه وقت. ما یک مورد نداریم که مثلا فلان جا یاد خدا نباید بکنید یا نکنید بهتره. بابا خدا حاضر، میبینه منو، مگه میشه یادش نکنم؟ حضور داره، حضور داره، مگه میشه ذکرش نکرد، یادش نکرد؟ اینه که پاسخ خیلی از عزیزانی که سوال کردن، ما مثلا فکر میکنیم باید مقنعه سر کنیم، دو زانو مؤدب بشینیم مثل حالت نماز، نخیر. قرآن در گوش دادن قرآن همینجور با تلفن همراه یا
وقتی جو مجالش هست، فرصتش هست، این آداب رو رعایت بکنیم چه بهتر. ولی اگر نشود، قصد بی احترامی نباشد، اشکالی نداره.
یعنی هیچ کس نگفته که قصدمون بی احترام، یا کسی مریض پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، اون مجبور پاش دراز بکنه مثل من، یا آدم حال نداره، بی حال، ضعف گرفته افتاده، خب در همون حال به اصطلاح حالا رو تلفن همراه یا چیزی قرآن تلاوت، دعا گوش بده یا قرآن بخونه، ذکر بگه. مرحوم شیخ رجب علی خیاط که اون هفته یاد کردیم، که خیلی هم گفتن آقا کتاب و مؤلفش رو دوباره تکرار بکنیم،
کیمیای محبت رو،
کیمیای محبت بل. کیمیا، کتاب کیمیای محبت، الان هم نمایشگاه قرآن دایره دارن، بسیار معروفه، به زبانهای مختلف دنیا هم چاپ شده. کیمیای محبت نوشته آیت الله محمدی ریشری، مرحوم شیخ رجب علی خیاط خدا رحمتشون کنه، واقعا بر اثر تقوا خیلی فوق‌العاده شدن. این بزرگوار جمله قشنگی داشتن، میفرمودن که بعضی موقع آدم از رخت و خواب نمیتونه بلند شه، ضعف داره، خسته است، تو همون رخت و خواب به زبان مادری با خدا صحبت بکنه، خدای من ببخش، خدای من پاکم کن، خدای همه رو بیامرز، اموات ما رو هم با خدا درد دلشو بکنه. چه عیب داره؟ نگو پس من حال نماز شب یا وضو مستحب بودن پس با خدا هم صحبت نکنم، ذکر تو رخت و خواب نگم، تو همون رخت و خوابم لنگ و لوک با خدا هر جور که میتونه نجوا کنه صحبت بکنه. من همینجا باز عرض بکنم، نماز شب کوچولو، سه رکعت آخر نماز شب و وتر رو بخونن، یا دو رکعت نافله عشا رو بخونن، اینا نماز شب های کوچولو.
نکاتی که شما میگید یا مرحوم شیخ رجب علی خیاط اشاره کردن، خیلی باعث میشه غفلت از ما دور بشه و غافل
هم غفلت از ما دور میشه، هم یک آدم وقتی این دو سه رکعت خوند، یک طعمی تو کامش میاد، یک کمی لذت اون نماز شب رو میچشه،
یا لذت نجوا رو و درد دل.
از اول بگی آقا 300 تا العفو بگو و 11 رکعت و این چه، میگه آقا ما که علش نیستیم. ببینید خورده خورده، ان نهاز الدین متینون فاوغلو فیه برفقن. من همینجا از همه پدر مادرام خواهش دارم بچه‌ها رو فشار نیارن که باید یک جزء قرآن بخونه، یک صفحه بخونه، نصف صفحه بخونه، قل والله سه تا بخونه، خورده خورده، نم نم، وقتی آدم اون زائقش این رو چشید و لذتش رو برد، خودش میره بقیه دنبال بقیهش. نماز شب کوچولو معمولا مردم سحر بیدارن، سه رکعت آخر نماز شب نمیتونه اون یه رکعت آخر بخونه، لازم نیست حتما 300 تا الف 40 تا مومن ربنا آتنا بگه، کافیه ربنا آتنا و کافی، اون دیگه به قول ما پیاز داغش رو داغ کردن و مستحب تو مستحبه دیگه، زیاد ما چربش میخوایم بکنیم. و الا اصل نماز شب 11 رکعت، نتونست اون 3 رکعت آخر، نتونست یه رکعت آخر و بعدش هم قبل از نماز صبح 2 رکعت نافله صبح، که روایت داریم پیغمبر خدا فرمود 2 رکعت نافله صبح مثل نماز صبح قبل از نماز صبح بهتر است از دنیا و مافیها. حضرت امام رحمت الله علیه توی کتاب تحریر الوسیله شون میفرماد که دو رکعت نافله صبح ثوابش از سه رکعت نماز شب هم بالاتره. خب اگه آدم نتونست اون گزینه رو انتخاب کنه، آره ان شاء الله امیدواریم خورده خورده انس با خدا، آره یاد خدا، لذت انس با خدا ان شاء الله در دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام عرضه می‌داره به ذکر که عاش قلبی و به مناجات که بررت و علم الخوف عنی. خیلی قشنگه، یعنی جمله جمله های ای کاش سحرها هم برنامه بود، ما بیشتر درباره دو ابو حمزه صحبت میکردیم که خیلی عزیزان هم تقاضا داشتن. عرضم به حضور شما که میفرماید خدایا به ذکر تو و یاد خود یاد تو دل من زنده میشود، به ذکر که عاشق دل من زنده میشه به یاد تو. چه کار کنیم سردی خوف رو از خودمون دور بکنیم؟ چون خوف آدم رو میگیره، آدم از همه جا ناامید میشه، سرد میشه، یخ میکنه، حرارت آدم رو حرکت میده، سردی آدم رو منجمد میکنه و راکد میکنه. خدایا با تو که نجوا میکنم، شیرینی های نجوای تو رو و خوبی های تو رو میبینم، دیگه این سردی خوف از من برطرف میشه،
دلم آباد میشه. آره.
بله. اون رنجش خوف رو من خاموش میکنم، خنک میکنم. امیدواریم که انشالله خدای متعال قدم به قدم ما رو دستمون رو بگیره، به لطف و کرمش ما رو جلو ببره که شیفته خودش بشیم و عاشق خودش بشیم.
انشالله ازش بخوان که وزقنی حلاوت ذکره، که انشالله این شیرینی یادش رو به کام همه ما بچشونه و انشالله قدم به قدم پیش بریم. خب حاجی فرزاد بریم، بله هنوز فرصت داریم تا قرارزانمون، بریم سر تقوا و آثار اون که در جلسه گذشته به نکاتی اشاره شد. خدمتتون هستم.
عرض کردیم یکی از چیزایی که برکات فوق‌العاده معنوی و مادی برای انسان میاره و در برکات رو بر روی ما باز میکنه، تقوا و پرهیز از گناست. ملکه تقوا یعنی این که آدم مواظب باشه، خواست خدا رو بر خواست خودش مقدم بداره. جاهایی که چراغ قرمز خدا روشن میشه نهیه، بگیم چشم گوش بدیم. جاهایی که امر خداست این کار واجبه بکنه چشم، یعنی در واقع امر و نهی خدا رو بر همه چیز مقدم بدونیم. اینو میگن تقوا. به زبان ساده تر انجام واجبات و ترک محرمات و گناه.
بله.
اینو میگن تقوا. اگر کسی تقوا داشته باشه، اولا در برکات آسمان و زمین رو باز میکنه. و عرض کردیم اصلا روزه با این عظمت که روزه از یک نظر از نماز مهمتره، چون میدونید نماز کفاره 60 روز و نمیدونم اونا رو نداره، اون چوبا و کفاره‌ای که بر روزه به این مهمی رو خدا برای چی واجب کرده؟ لعلکم تتقون، یعنی این کلاس روزداری برای این است که ما رو به مقصد تقوا برسونه، بشیم جزء متقین، بشیم جزء کسانی که خدا ان الله مع المتقین، خدا با متقینه، یعنی اونایی که تقوا دارن خدا همیشه باشونه، ازشون جدا نمیشه. این خیلی مهمه، معیت با خدا. اگر اونایی که میخوان معیت با خدا رو درک بکنن بیان تو کلاس تقوا تمرین بکنه. حالا خورده خورده میگیم مباحث تقوا رو. یکی از برکات بسیار مهم تقوا این آیه مبارک است که خیلی توش بشارت خوابید. آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق. روایت عجیبی داریم در ذیل این آیه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر شرق و غرب عالم، شرق و غرب همه دنیا همه عالم چنگ به این آیه بزنن، مشکلات همشون مرتفع میشه و همشون کارشون کفایت میشه و درست میشه. همین یکی دوتا آیه که عرض کردم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
یعنی چی؟
و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا وعده های خیلی مهمی تو این آیه داده. برای کی؟ برای اهل تقوا. خدای مهربان وعده داده اگر کسی واقعا در زندگیش بیاد بگه خدایا من فرمان تو رو بر همه چیز مقدم میدارم، از این به بعد میخوام حرف تو رو گوش بدم، تا حالا از گوش ندادم، حالا میخوام حرف تو رو. خدای مهربان چند تا کار باش میکنه. و من یتقلین، از خدا بترسه، امر و نهی خدا رو پیاده بکنه اون مقداری که در توانشه. اولا یجعل له مخرجا، راه برون براش هموار میکنه، تمام ناهمواری ها هموار میشه، تمام ناهنجاری ها هنجار میشه، تمام سربالایی ها یا سرازیر میشه یا کفی میشه،
تمام مشکلاتی که باش دست به گریبانی
مرحوم آیت الله بادنی یادم از مکرر این آیه رو میخوندن، فردن چطور ما وعده های دیگران رو اینقدر قبول میکنیم، بیایم وعده خدا رو هم یک کم قبول بکنیم، یک کمی خدا وعدهش رو قبول بکنیم. نقل میکنن یه بنده خدایی شنید که هر کس با تقوا باشه دنبال علم و تحصیل برای خدا بره، خدا او رو کفایت میکنه، رزقش رو میده، همه کاراش اصلاح میکنه. اتفاقا رفت، واقعا باور کرد، رفت دنبال تقوا و تحصیل علم رفت و هم مشکلاتش حل شد، هم رزقش هم فراوان از همه جهت طرف میرسید. یک فامیلی داشت، معذرت میخوام، آدمای فضول همه جا هستن، یا فامیلی داشت خیلی فضول بود، گفت که شما از وقتی که مشغول تحصیل شدی و دنبال تقوا و اینا رفتی وضعیت خیلی خوب شده. از کجا؟ گفت خدا رزق من، خدا وعده داده کسی واقعا با خدا کنار بیاد و عمل بکنه، انجام وظیفه بکنه، خدا رزقشو میرسونه. گفت نه بابا راستشو بگو از کجا رزقت میاد. خلاصه باز یه هفته دیگه بهش رسید، گفت بابا نگفتی رزقت از کجا میرسه. دو هفته چیش ماهی بهش میگه بابا خدا میده، خدا رزاق، خیر و رازقین، خدا وعده داده، ما وعده های خدا رو از دیدن کمتر نگیر. دید ولش نمیکنه. آخر به ذهنش رسید یه حرفی بزنه اینو آزادش کنه. بعد از 6 ماه گفت آقا جون چرا به من نمیگی رزق تو کی میده؟ خدیجه گفت بابا جون من وقتی که میخواستم برم دنبال تقوا و علم و دانش، یک یهودی ثروتمندی کنار خونمون بود، گفت برو شما درس بخون با خدا باش، من ما 1,000,000 بهت میدم. احسن. خب روز اول
خیالمون راحت کردی.
گفت واقعا تو چقدر نادانی، چقدر بی‌معرفتی. 6 ماه من میگم خدا رزاق، خدا رزقم، باور نکردی؟ گفتم یک یهودی ثروتمند، باور کردی؟ یعنی واقعا آقای شاید اگه افسانه هم هست، افسانه قشنگ هرکس درست کرده، مثال هم هست. یعنی میگیم که پدر ما میده، میگه هان درست شد، اداره ما میده، فلان مؤسسه خیریه میده، میگه هان درسته. اگه بگیم خدا میده، غیب از غیب میرسه، باور نمی کنن خیلی ها، خیلی ضعیف،
ایمانمون ضعیف.
آقای باسه 2 به علاوه 2 میشه 4.
یج الله
کسی کنه تمیز خونه حقوق دیگران را ادا، من از این به بعد مرگ و غرب عالم. یعنی خدا میگه که یج الله نمی که خود بومبز اصلا با وجود خدا با تقوا بنبست محاله.
یه در واقع راهو برای ما باز
می‌کنه. با سوال ممکن تو ذهن بیننده هم بیاد که بعضی تقوا دارن گرفتن، اینو جوابش میده. پس اونم دخل مقدر یاره هموار میکنه. راه برون رفت قرار میده. دوم کاری که میکنه و یرزقه من حیث لا یحتسب. نداره براش میرسونه.
فکرش هم نمی‌کنه.
گاهی ممکنه که آدم نقشه کشیده فلان جا فلان تجارت فلان کار فلان چیز، ولی از راهی که فکرش نمی‌کرد خدا رزقش، از راهی که گمان فکر کرد پدرش همه کارش میکنه، وقتی نه با یک آدم بیگانه آمد، یک کسی تقی به توقی خورد، یک جایزه دادن، مسای خیری
پیدا سر راهش قرار گرفت و مشکلش حل شد.
اصلا ما حدیث داریم، اینم حدیث قشنگیه آقا شریعتی، لا من حیث و لا یحتسب. حدیث است که خدا بناش اینه که مؤمن متقی رو از راهی که گمان نمیکنه رزقشو برسونه. چون وقتی که تکیه‌گاهش یه شخص میشه یا اشخاص میشن، پدرم میده، داداشم میده، فلان فلان، این دیگه براش یه بوت درست میشه.
بله.
ولی گاهی میگن همون جوابش نمیده، ردش میکنه. از جایی که اصلا فکر نمیکرده، یهو میبینی از یه جایی بهش میرسه، در باز میشه میرسه. خدا میخواد اعتماد او رو به خودش زیاد بکنه. از درهای بسته، راهایی که فکر نمیکرده، خدا به او رسید.
و در واقع خدا خودشو نشون بده.
خودشو نشون میده. بله. پس افرادی که با تقوا میشن، حرف خدا رو گوش میدن، دو کار مهم خدا همه ناهمواری‌ها رو هموار میکنه. نمیگیم سربالایی، ولی سربالایی راحت میتونه بره، ممکنه سربالایی هم باشه، میتونه بره، هموار میشه براش. و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی رزق و روزیشو از راهایی که گمان نداره براش میرسن. رزق هم ما تو ذهنمون فورین میاد مثلا پوله نیستا، رزق اهم از پوله. آرامش میخواییم، خوشی میخواییم، سلامتی میخواییم،
رزق مادی و معنوی،
مادی معنوی خوشی. چه بسا افراد پول دارن همش در فشارن، در بحرانن. افرادی که قانع و راضین خیلی سرحالن، با خوشن. نمیگم تشریفات و تجملات رو میدم، اینم یه نکته ایه. که خدایا چرا مثلا من یک رقم غذا میخواستم در رقم غذا بهم ندی؟ اونا رو خدا تضمین نکرده، تشریفات و تجملات. عروسی میخواد بگیره، اصل ضروریات زندگی رو خدا قول میده من میرسونه، اما تشریفات و تجملات و خرید و آنچنان اینا رو خدا تضمین نکرده برسونه. یعنی دیگه ما توقعاتمون بیش از اندازه نیازمونه.
اتومبیل آنچنانی میخوایم، خونه آره. آنچنانی میخوایم،
اونا رو خدا تضمین نمی. روزی یعنی نیازهای معنوی و مادی که مورد نیاز است، اون نیازها رو خدا قطعا میرسونه بلا شک. این سوال رو هم پاسخ بدم بد نیست که عرض کردم. ممکنه بگن بعضیا که آقا ما افرادی داریم که خیلی هم با تقوا مؤمن خیلی بینند و این سوال تو ذهنشون میاد. اصلا خود اهل بیت و این همه مشکل نداشتن، این همه بلا و گرفتاری و گاهی گرسنگی، تشنگی، آتش اینا بوده دیگه.
بله.
و اینا با تقوا نبودن. پس شما این آیه چی میگی؟ یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. اینا رو باید عرض بکنیم که خدای مهربان میفرماید اگر شما با تقوا بودی من هموار میکنم این برای شما آسان بشه. یعنی اولیای خدا که با تقوا هن، با ایمانن، بلاها اونا رو از پا در نمیاره.
آها، یعنی اگه مصیبت هم میبینن مصیبت ها رو
تحمل
میتوانن،
آرامش دارن، آرامش دارن. تو روایت داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که کنار بستر حضرت زهرا بودن و دیدن که حضرت زهرا مثلا در شرف شهادت اینا هستن و شروع کردن گریه کردن، حضرت زهرا فرمودن به خاطر شما گریه میکنن. حضرت امیر علیه السلام عرض کردن ان ذالک لصغیر فی ذات الله. یعنی در راه خدا این مصائب خیلی همواره، خیلی کوچیکه.
از جنس همون ما رأیت و الا جمیلا.
این حضرت زینب علیها السلام در شدت گرفته، ولی شما یه گلایه، یه شکایت درونش، یک بزرگی از اهل دل و معنا میگفت که درون اولیا و اهل بیت ما نشکافتیم ببینید چقدر خوشی و این آیه قرآن ان اولیاء الله لا خوف علیهم
ولا
هم یحزنون. یعنی شما اگه ولی خدا شدی خوف و حزنت میپره به بدنشون میخوره، مریض میشن، به ظاهرشون میخوره، تیر میخوره،
ولی اون سرور و نشاط ذاتی که دارن،
رزق ورودشون هم میرسه، اون آرامش دارن. خدا نمیگه که من بلا رو برمیدارم، بلا هموار میشه براشون. حضرت زینب میگه من جز زیبایی چیز دیگه نمیبینم. الحمدلله علی کل حال، الحمدلله ما نداریم از رضای حق گله. در روایت داریم که یه نفر آمد خدمت امام هادی، متوکل امام هادی رو در یک خان سعالیک تعبیر داره، یه محل فقرا و مساکین زندگی میکردن، محله‌ای که خیلی آدم هم مثلا هیچی ندار، میخواست اهانت بکنه، تغییر بکنه. یه نفر اومد گریه کرد، شروع کرد آقا شما رو اینجا جا دادن، اهانت کردن. حضرتم فکر کردی من اینجا هستم، بهش اشاره کردن، دید اوه باغ و بستان و جنات این تجریم، فهمیدن ما هر کجا که هستیم اینجاییم. یعنی درون ما و باطن ما، اگه تو زندانم هستم به بعضی ها حضرت نشون داد، به مسید بود که بود، گفت فکر نکنیم ما تو باغ و بستانیم. این صریح نهج البلاغه است. خطبه قاصه که ما خیلی هم گفتیم، رفقای دیگه هم خیلی روش مانو دادن، مهمترین خطبه نهج البلاغه است. آخر خطبه قاصه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، یا میفرماید که انا من قوم قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. یعنی من جزء گروهی هستم که دلشون توی بهشته و بدنشون تو دنیا داره کار میکنه. یعنی درون ما رو حل میکنه
و ما متاسفانه فقط ظاهر رو
ظاهر رو میبینیم. ممکنه ظاهر بلا به تن به ظاهر بخوره، ولی درونش آرامش داره، خوش، راحت، الحمدلله. پس هر کس تقوا پیشه بکنه یجعل له مخرج، راه برون رفت و خروج براش قرار میدیم و رزق و روزیش هم بیاییم. این آیه رو باور کنیم، آیه دوم و سوم
سوره مبارکه طلا. بسیار آخر ممنون، متشکرم. هم از بخش اول صحبتون تشکر میکنم، نکات خیلی خوبی رو بیان کردید و بعد هم بحث امروز ما که تقدیم دوستان خوبمون شد. از همه شما هم بسیار متشکرم و سپاسگزارم. به قروزانمون میرسیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 142 مصحف شریف در بهار قرآن مشرف بشیم به محضر قرآن. آیات 111 تا 118 سوره مبارکه انعام آیات ابتدایی جزء 8 قرآن کریم هست و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو در ایام میلاد با سعادت امام حسن مجتبی هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانیان حضرت. برمیگردیم با احترام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبغي والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا بدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
دعا میکنم که خدای دلهای سنگ‌آسا رو بشکن تا مگر در این شکستگی ها نشانی از تو بیابند که تو خود فرموده ای انا عند قلوب المنکسره. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا در ایام ماه ضیافت الهی همراه شما هستیم. نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو حاج‌های فرح‌زاد بفرمایید از فضیلت این ذکر برامو بگم و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
در روایت داریم پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند که من سره ان یلقى الله قدا راضیا فلیکثر الصلاة علیه. اونایی که دوست دارن روز قیامت سرفراز خوشبخت راضی با رضایتمندی از قبل بلند شن، خدا از اینا راضی باشه، اینا از خدا راضین، سرحال باشن، سرخوش باشن. چیزی که باعث میشه آدم روز قیامت سرحال و راضی و خوشحال باشه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل
آل محمد وعجل فرجهم. از اعمال مهم همین ماه هم زیاد گفتن این ذکره که فرمود میزان حسنات رو سنگین میکنه، انشالله غفلت نکنه
انشالله. خب اشاره قرآنی بفهمید.
آیه 116 همه این صفحه سوره مبارک انعام، خدای مهربان میفرمد و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. خدای مهربان نهی کرده که ما دنبال اکثریت بریم، یعنی اکثریت معیار حق و باطل نیست. حالا اگه اکثر روی زمین فاسق شدن، اکثر روی زمین ملحد شدن، کافر شدن، خیلی جا خدا اکثر رو مذمت کرده، در روایت هم داریم اکثر هم لا یعقلون لا یشعرون، اگه اکثر هم رفتن ربا گرفتن کار خلاف کردن، این دلیل بر حقانیت نمیشه. ما باید ببینیم خدا چی میگه، قرآن چی میگه، انبیا و اولیای خدا چی میگن. ولذا خدای مهربان به پیغمبر نهی میفرماد که معیار حق و باطل رو اکثریت قرار مده. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد وحشت نکنید در راه حق به خاطر قلت اهلش. همیشه اهل حق کمن، حالا در زمان ظهور امام زمان ممکنه این حق با اکثریت تطبیق بکنه، ولی الان از اول زمان حضرت امتالا اکثرا ممکنه تو بیراهه میرفتن، این معیار نیست. میفرمد ولا تو و ان توت اکثر من فل، اگه بخوای معیارت اکثر افراد رو زمین باشن تو رو از راه خدا منحرفت میکنن، چون اکثریت با تخمین و حدس و گمان را میرن.
بله.
و دنبال گمان هستن. این یتبعون الا ظن و ان هم الا یخرسون. یخرسون یعنی حدس میزدن، تخمین میزنن، روی وجدان و درک و باور و یقین حرکت نمیکنن. امیدواریم که ما جزو متابعین حق باشیم و جزو اون اقلی که قلیل من عبادی الشکور.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، شبهای بسیار عزیزی رو پیش رو داریم، شبهای قدر، و خیلی ها مترصد این فرصت هستن که بهترین استفاده رو بکنن و بهانه‌ای باشه برای آشتی دوباره، برای پیوند دوباره. بحث تقوا ان شاء الله بعده دوستان، ان شاء الله هفته آینده.
بله.
دیگه ان شاء الله. بله، طلب دوستان باشه، ان شاء الله هفته آینده ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. حاجی فرهزاد میخوان از آمادگی برای شبهای قدر بگن، بیان ایشون هم شنیدنی خواهد. خدمت شما هست.
بله، چون در آستانه شب قدر هستیم و دوشنبه بعدی هم بعد از شب قدر میفته. بله. دریغم اومد که درباره شب قدر چند کلمه با بیننده هایی که به ما همیشه لطف دارن و مهربانی و محبت اونا واقعا ما را شرمنده میکنه. انشالله برای ما و همه عوامل و همه مسئولین و همه عالم دعا بکنن، دعاشون فراگیر باشه. شب قدر آقای شریعتی شب خیلی مهمیه، یعنی ما یک سوره قرآن درباره یک شب داریم، سوره قدر، انا انزلنا فی لیلت القدر، و خدای بزرگ به پیغمبری که عزیز کرده خودشه میگه که و ما ادراک ما لیلت القدر. خدای بزرگ اینو میگه، ای پیغمبر نمیدانی شب قدر چه شبیه. بعد یک چشمشو خدا بیان کرده که لیلت القدر خیر من الف شب. نمی فرماد یک شب قدر که الان مثلا از ساعت مثلا یک ربع به نو، 20 دقیقه به نو، تا مثلا 4 خورده اذانه چند ساعت بیشتر نمیشه. البته به معنا شب قدر 24 ساعته، یعنی روزش هم بعضی روایت داریم و کره زمین همه رو میگیره.
بله.
یعنی اونایی که دور میزنه. عرضم به حضور شما، خب این چند ساعتی که روز و شب قدر خیلی مهمه، می فرماد برتر هست و بالاتر هست از هزار ماه. بالاتر از هزار ماه، حالا درصدش هم چقدر بالاتره بازو نمیدونیم چقدره. هزار ماه حدود 80 سال میشه. اینه که واقعا خیلی ها چشم میدوزن آماده بشن برای شب قدر. شب قدر یک سال پرونده های ما تصفیب میشه که این آقا زنده باشه، از دنیا بره، عمرش طولانی باشه، کم باشه زیاد، کارهای خوب موفق میشه، حج بره، نمیدونم چه، اینا همش توی این مقدرات یک سال پرونده ها حتمی میشه.
بله.
اینه که میطلبه که ما این دو سه روز قبل از شبای قدر خودمون را الهی در شبای قدر چه کار بکنیم؟ یکی از چیزهای مهمی که ما را آماده میکنه یک توبه و استغفار کامله. خودمون را تمیز بکنیم، هم از اعمال ماه رجب، هم از اعمال ماه شعبان، هم از اعمال توبه و استغفار. ما گناهکارم آقای شریعتی دو نوع گناهکار داریم، این هم نکته مهمیه. یک گناهکار داریم، گناهکاری که معانده، مصره، لجبازه، که انشالله تو بیننده های ما فکر نمی کنم از این نمونه ها باشه، اگرم هست همین حالا یک تحول،
یعنی میگه گناه میکنم، کار خوبی هم میکنم،
اصلا گناه میکنم. اینا خیلی مشکل دارن. گناهکاری که مصره، یعنی میگه گناه میکنم، کارم هم خوبه، توجیه میکنه گناهشو، اصلا این حرفا چیه، برو دنبال کارت، مثل شیطان. خدا بهش گفت چرا سجده کردی؟ گفت خدا تو نمیفهمی، انا خیر، من بهترم، آدم باید به من سجده بکنه. با خدا هم شروع کرد چک چک کردن. گناهکاری که مصره یا معانده، توی دعای کمل میخوانیم که اقسمت ان تملعها من الجنت و من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. من همینجا بشارت بدم، چون بعضیا این آیه‌ای که خدا فرموده من جهنمو پر میکنم خیلی هول برشون داشته، خدا قسم خورده دیگه، اقسمت ان تملعها.
بله.
اما دنبالش میگه من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. تو دعای کمل حضرت محمد تو خدا قسم خوردی از اون کافرا و ما انقدر معاند هست، مصر بر گناه هست که انشالله جای ماها نباشه، اونا هم خدا نجات بده، برای اونا هم خیرخواهی بکنه. خدا میگه من جن و انس رو پر میکنم تو جهنم، ولی از کافرین، ان تخلد فیها المعاندین، اونایی که معاندن. معاند کیا هستن؟ یک روایت عجیبی امام راحل هم یه موقع خوندن تو یکی از صحبتاشون، که یه موقع پیغمبر یا حضرت علی علیه السلام میان جهنم دست بعضی رو بگیرن نجات بدن. داریم نمونه هایی، یکی بارش هم خوندیم در خصال شیخ تبری. اون وقت اینا میبینن جهنم خنک شده، نسیم میوزید، میپرسن چه خبره، میگن پیغمبر یا مولا علی اصلا اومده از شما روشو بر میگردونه، میگه من نمیخوام روح پیغمبر، ان نار ولل آر، میگه من حاضرم بسوزم تو آتش، عذاب ببینید روح پیغمبر رو نبینن روح اینا. خب این معانده آدمای لجباز، دو به علاوه دو میگه چهار نمیشه، خورشید تابنده آسمان رو منکر میشه.
دیگه
رو
چیکار کردن که به اونجا رسیدن؟
اونجا رسیدن. یعنی آدم لجمیسه خود شیطان دیگه. یه یعنی چیز واضح و روشن رو انکار کرد. در مقابل خدا ایستاد، قدرم کرد. خدا نصیب کسی نکنه. ببینید آدمایی که معاندن، لجبازن، اصرار بر گناه دارن که تو دوستان اهل بیت نیستن، گمان نمی‌کنم. اون کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آیه قرآن میگه که حبب الیکم الایمان و زینه، اونایی که دوست مولا اهل بیت امیرون و اهل بیت هستن، اینا به برکت اون ولایت معلم سر خانه‌شون از گناه خوشش نمیاد. قبل از گناه ناراحته، بعد از گناه ناراحته، موقع گناه ناراحته، منزجر، منفعل، شرمنده. اینا قطعا بدانن خدا دست به سر اینا میکشه، اینا رو نوازش میکنه. گناهکارایی که مصرن، معاندن، لجبازن، اینا رو میبرن مشتمالشون میدن، اونا رو ما دعا میکنیم خدا هدایتشون.
اینو دسته اول.
دسته اول. دسته دوم منفعلن، شرمندن، ناراحت،
سرشون پایینه.
من یک مثال خیلی ساده، یه بزرگی زده، خیلی مثال قشنگی. اگر یک چیز قیمتی تو خانه باشه، یک مثلا ظرف بلوری یا عتیقه، یه چیز قیمتیه، خیلی قیمتیه،
بله،
که پدر و مادر رو این ظرف هم خیلی حساسن، یا مثلا از آب و اجداد رسیده، یا خیلی عتیقه است، یا خیلی قیمتیه، در هر صورت خیلی رو این مواظبت کردن. حالا بچه آمد این غوری رو گرفت یا این ظرف رو گرفت و بی‌ادبی کرد و خلاصه پرت کرد یا انداخت شکست، بله، چیزی که تو دل پدر مادر خیلی جایگاه داشته. این کار خلاف 100% رو کرد. خب این کار خلاف رو کرد، پدر میاد یه تشر میزنه به بچهش، میگه که تو چرا این غوری رو شکستی؟ میگه شکستم که شکستم، حال چی شده مگه؟ به شما چه ربطی داره؟ خب حتما این بچه باید تعدیب بشه. روانشناسا میگن، جامعه شناسا میگن، خدا پیغمبر میگن، خود پدرم خلاصه یه جوری خلاصه گوشمالی بهش میده، بایدم بده. یعنی بچه‌ای که پر رو کار بد کرده، کار خلاف 100% یک چیز قیمتی رو شکونده،
تا طلبکارم
هست، خب اینو باید تعدیبش کرد، مثل اراذل لغاش بنویسه، کار خلاف میکنه، ناامنی ایجاد میکنه، میگه بازم میکنم، کارم هم درسته، خب اینا رو باید تعدیبشون کرد. این خیلی سخته، اینا همونا دست اول هستن. اما اگر پدر مادر دارن نگاه میکنن این بچه که این رو انداخت شکست، که معمولا هم عمدی نیست، دست دوم عمدی نیست، اصلا خود بچه هم شکست، یعنی عرق به پیشانیش ریخت و رنگش پرید و اصلا وارفت، مثل که اصلا رو از بدن این بچه میخواد بره جدا بشه،
بله.
اینجا پدر مادر چیکار میکنن؟
یعنی دست نوازش
بسنش. اصلا بغلش میکنن، میگن فدای سرت باشه، اشکالی نداره،
نبینم غصه بخوری،
غصه نخور، عیب نداره. میبینن این بیش از غوری شکسته. آدمایی هستن که گناه درشون انقدر شکستگی ایجاد میکنه که منفعلن، از خودشون بیزارن، یک خلافی در جوانی کرده ولش نمیکنه 40 ساله. 100% من به شما قول میدم اینطور آدم ها رو خدا میامرز، قسم جلاله میخورم. آدمایی که دل شکستگی دارن، منفعلن، نادمن، شرمندن، واقعا از ته دل اصلا میگم خوابم نمیبره. من میخوام بگم دیگه اینجا دیگه بیش از اندازه به خودمون ور نریم، چون اینطوری هم ما داریم. حالا یه گناهی کرده و اطمینان پیدا کن، خدا میبخشه. به قول مولا عبدالله میگه زیاد محرومیت دیدن محرومیت میاره، یا کسی زیاد خودشو به فقیری بزنه، حدیث داریم من تفاقره افتقره،
بله،
یعنی خودت زیاد نن من غریبم در بیچارم بدبختم، چه وقت دیگه جا باز میکنه، وقت فقیر میشه. میخوام عرض بکنم اونا هم ناامید نباشن، این که ما بیچاره ایم درماندیم حقه، ولی این که بگیم نیامرزیده، اصلا همین حالت
رحمت خدا رو ببینیم،
ببینیم دیگه، همین حالتی که در تو میبینم، گریه میکنی، ناراحتی، پیامک میدی، من یقین دارم که آمرزیده، شک نکن. آقای دولابی خدا رحمتش کنه، یادش کردیم، میفرمودن یک آدمی بود با زن و بچه‌اش بد اخلاقی کرده بود، بعد اومد جلسه ما منفعل شد و منقلب، بعد خوب شد خیلی، بعد میگفت بیرون جلسه آخر شب جلوم گرفته بود، میگفت که آقا نامردتر از من پیدا نمیشه، من بچه هم آزار دادم، نامردم، خیلی بدم، پستم. میگفت او هی میگفت منم میگفتم تو مردی، تو خوبی، یعنی هرچی که اون میگفت من
برای مقابلش،
چون الان که منفعل شده، شرمنده شده، فاولائکه یبدل الله سیئات حسنات، خدا تبدیل میکنه اون سیئات رو به حسنات. بلکه خدا نوازشش میکنه. چه نوازشی؟ ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین. اونایی که دوست دارن پاک بشن، توبه باقی کنن، خدا اینقدر بهشون نوازش میکنه، اینقدر بهشون محبت میکنه، ان شاء الله درک کنن با وجودشون. اونایی که منفعلن، دنبال جبران کردن خسارت هستن. ما حدیث داریم خدای مهربان میفرماید ناله گناهکار رو من از تسبیح کننده ها بیشتر دوست دارم. اونایی که قیافه میگیرن ما چقدر نماز خوندیم، روزه گرفتیم، غرور به اونا رو میگیره، اونا رو خدا محل نمیذاره. ولی اونی که منفعل، شرمنده، سربزیره، خدا میگه که من نالت رو بیشتر از تسبیح و ذکر تسبیح کننده
ها. گناه میکنه، ناله میکنه، سربزیره، شکسته،
خدا بالا میبره. یا مثلا روایت دیگه داریم که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام به خدا گفت یا اله العالمین، ای خدای علما و دانشمندا، جواب اومد لبیک. عرض کرد ای خدای عبادت کنندا، جواب اومد لبیک. گفت یا اله المذنبین، ای خدای گناهکارا، چند بار جواب اومد لبیک. عرض کرد بار پروردگار، خدای علما و عابدها، گفتم یه بار، اما خدای گناهکارا. فرمود ای موسی، اون عالم به علمش دلش خوشه، اون عابد به عبادتش، ولی بنده گناهکار جز من کسی دل شکسته است، او رو باید بیشتر نوازش کرد. زمین خورده رو باید بیشتر نوازش کرد. من همینجا باز عرض میکنم یکی از چیزایی که باعث میشه شبای قدر ما خیلی بهره بگیریم، گذشتن از همدیگه است. دیگه دلهامون رو جلا بدیم، با کسی قهریم. ما اینو بارها گفتیم، میخوایم راه شما باز بشه، میخواد راه باز بشه. ما حدیث داریم، همه پرونده ها تایید میشه. امام مشتوم، حدیث عجیبیه از امام مشتومه، فرمودن ماه رجب خدا چقدر میبخشه، ماه شعبان چقدر میبخشه، ماه رمضان هر شب چقدر میبخشه، تا شب قدر. شب قدر عفو عمومی میشه، الا دو مؤمنی که با هم قهرن، کدورت دارن، دلاشون به هم چرکینه، اینها رو خدا میگه نگه دار، تا آشتی نکنن پرونده به جریان نمیفته. من دلم بنده یه جایی، گذشت کنیم هر چی میتونیم، اگرم نتونستیم به خدا واگذار بکنیم.
اصلا بگذرید، از شما بگذرید.
حالا اگر فرصت
هم باشه، مثلا دو دقیقه این ایدی حاج آقای فرهزاد من به دوستان
معرفی کنم. کتاب خوبی، یکی از دوستان منبرها رو گرفته، جمع‌آوری کرده.
حدیث دوست 20 گفتار معنوی، مجموعه منبرهای شما استاد آقای فرهزاد. بله. بله، این دوستان نشون بدن، خیلی خوب. ان شاءالله دوستان میتونن در نمایشگاه قرآن هم تهیه بکنن این کتاب رو. اونجا هم هست دیگه.
بله،
بسیار خوب.
اینا کتاب های سمت خدا کلا تو نمایشگاه هست، ان شاءالله عزیزان برن.
ان شاءالله
مطالبی که آقای عالی، آقای حسینی، دیگر عزیزان گفتن
به صورت منسجم.
بله
بله، دوستان
که سی دی های سمت خدا رو بتونن تهیه بکنن،
ان شاءالله. خیلی خوب، به سایت ما هم که میتونید مراجعه بکنید، سمت خدا صدا.ir، هم فایل های صوتی، فایل های متنی و فایل های تصویری برنامه در اون سایت هست و انشالله میتونید استفاده بکنید. ما رحمت دعای خیلی خودتون محروم نکنید. نکات خوبی رو در بخش پایانی حاج فرهزاد گفتن. انشالله که توفیق درک شبهای قدر خداوند متعال به همه ما عنایت بکنه، جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و همه من رو جزو شیعیان خالص و جزو متقین قرار بده، و از بهترین برکات این ما هممون رو بهره‌مند کنه، و رفع گرفتاری از همه گرفتارها به فضل و کرمش عنایت بفرماید، و ما رو همگی عاقبت به خیر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و ارتباط با امام حسن مجتبی. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبد.
بسیار ممنون، متشکرم از شما جای فرزاد. فردا اگر توفیقی بود انشاءالله با حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. انشاءالله یک نگاهی بکنند، یک عنایتی بکنند و دست ما رو بگیرند. حضرات معصومین علیهم السلام، مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاج فرزاد.
السلام علیکم على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار و ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب